رسانه با خبر.
ساعت 7 صبح به وقت ایران. در اولین روز از ماه آبان، ماه آب و آرامش، سلام ما رو بپذیرید. چهارشنبه دیگر رو با شما آغاز میکنیم. آخر هفته زود هنگام، شما که در ایران هستید حتما با فکر کردن به تعطیلی فردا روز آسوده تری رو پیش رو خواهید داشت. و امروز اول آبان در ایران روز آمار و برنامه ریزی نامیده شده. امیدواریم که شما هم با برنامه ریزی درست امروز و روزهای پیش رو رو با موفقیت بگذرونید. رویا کریمی مرشد هستم، همراه شما در برنامه بامدادی رادیو فردا. همینجا به همه شما که در هر گوشه ای از گیتی صبحتون رو با ما آغاز کردید سلام و صبح بخیر میگم. خوش اومدید به برنامه امروز صبحانه با خبر. مثل هر روز 60 دقیقه اول صبحانه با خبر رو از کانال‌های ماهواره‌ای رادیو فردا و صدای آمریکا میتونید به صورت تصویری ببینید و 30 دقیقه پایانی رو روی طول موج‌های همیشگی رادیو فردا همراه ما باشید. در روزی که پیش رو داریم، استان خوزستان با دمای حداکثر 34 درجه گرم‌ترین و استان‌های همدان، مرکزی و کرمانشاه با حداقل دمای 2 درجه بالای صفر سردترین استان‌های کشور هستند. اما اگر ساکن تهران هستید، امروز هم دمای 23 درجه سانتیگراد رو پیش رو خواهید داشت. 90 دقیقه آینده رو با ما صبحانه با خبر رادیو فردا همراه باشید. همراه با همکارانم میرعلی حسینی، سردبیر و تهیه کننده بخش بامدادی، حسن جعفری مسئول خبر و مهرداد مسئول فنی که تا یک ساعت و نیم آینده با شما خواهیم بود. شاهین بشیری هم در تحریریه ما رو یاری خواهد کرد. حسن جعفری همراه ماست با جدیدترین خبرهای صبح امروز. صبحتون بخیر آقای جعفری.
صبح بخیر و با سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز رادیو فردا.
آقای جعفری، قبل از اینکه به مشروع خبرها بپردازیم می‌خواستم بپرسم که در ساعت‌های اخیر یک بار دیگه موضوع هواپیماهای بی سرنشین یا همون پهپادها در پاکستان و یمن به صدر خبرها برگشته. دلیل اهمیت پیدا کردن دوباره این موضوع چیه؟
دو دلیل داره که این حملات هواپیمای بی سرنشین در منطقه خاورمیانه بار دیگه به صدر خبرها برگشته. یکی سفر نواز شریف نخست وزیر پاکستان هست که به آمریکا رفته و قراره امروز، یعنی تا ساعت دیگه، با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا مذاکره و گفتگو داشته باشه که یک از محورهای گفتگوش هم همین پهپادها هستش. و دلیل دوم، دیروز دو تا از سازمانهای حقوق بشری، یعنی عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر، بیانیه مشترکی صادر کردن و کنفرانس مشترک خبری داشتن که به شدت حمله کرده بودند و برخی از این موارد حملات هواپیمای بی سرنشین رو جنایت جنگی نام گذاری کرده بودند و از تلفات غیر نظامیان از افزایش اونها به شدت ابراز نگرانی کرده بودند. بعد از این کنفرانس مشترک شماری از مقام‌های آمریکایی واکنش نشون دادن به این بیانیه مشترک این سازمان حقوق بشری. اول از سخنگوی کاخ سفید شروع کنیم. جای کار نیست، سخنگوی کاخ سفید ساعتی پیشتر در برابر خبرنگاران قرار گرفت و اولا گفتش که این گزارش‌هایی که این دو سازمان حقوق بشری ایراد کردن رو حتما ما بررسی می‌کنیم و مورد به موردش، به خصوص اون 9 موردی که اشاره کردن رو، با بررسی بیشتر به نتایج دست خواهیم یافت. بعد آقای کارنی گفتش که اشاره کرد به سخنرانی اخیر باراک اوباما در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و اینطور گفت: The president directly addressed the issue of civilian casualties in that speech and he made clear that it is a hard fact. آقای کارنی گفتش که رئیس جمهور در اون سخنرانی صراحتاً به موضوع تلفات غیر نظامی پرداخت و گفت با اینکه پرهیز از تلفات غیر نظامی در هیچ جنگی ممکن نیست و با اینکه آمریکا میکوشد شمار این نوع تلفات رو پایین بیاورد، اما همچنان آماری که سازمانهای غیر دولتی از چنین تلفاتی میدهند به شدت با آمار دولت آمریکا متفاوت است. افزون بر این، دولت آمریکا همواره تاکید کرده است که مبارزه علیه تروریسم کاملاً قانونی است. به جز جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید، یک سخنگوی دیگر آمریکایی هم به این مسئله واکنش نشون داد. ماری هارف، یک از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا، هم ساعتی پیش ضمن اینکه گفت ما این گزارش‌های سازمان حقوق بشری را حتما بررسی می‌کنیم، اینطور گفت: First that we undertake every effort to limit civilian casualties in our counterterrorism. خانم هارف گفت در ابتدا یادآوری کنم که تمام تلاش‌ها به کار گرفته می‌شود تا شمار تلفات غیر نظامی در عملیات‌های مربوط به مبارزه با تروریسم کاهش یابد. خانم هارف هم مانند جی کارنی به این نکته اشاره کرد که آماری که سازمان‌های غیر دولتی از تلفات غیر نظامیان میده بسیار متفاوت با آمار دولت آمریکا. و همونطور که اشاره کردم بجز واکنش مقام‌های آمریکایی، خود نخست وزیر پاکستان نواز شریف هم که به واشنگتن سفر کرده دیروز در یک سخنرانی که در البته جای غیر دولتی ایراد می‌کرد به این موضوع پهپادها اشاره کرد. آقای نواز شریف در سخنرانیش در یک اندیشکده‌ای که به اسم مؤسسه صلح در واشنگتن سخنرانی می‌کرد اینطور گفت:
There is however the matter of drone strikes which have deeply disturbed and agitated our people.
آقای نواز شریف گفت موضوع پهپادها عمیقا مردم پاکستان را آزار می‌دهد. من در اولین سخنرانیم در پارلمان پاکستان قول دادم که حملات هواپیمای بی‌سرنشین در خاک پاکستان پایان یابد. احزاب سیاسی پاکستان اخیراً در مجمعی اعلام کردند حملات پهپادها نه تنها ادامه نقض حاکمیت ملی ماست، بلکه حتی تلاش‌های ما برای طرد تروریسم از پاکستان را هم نابود می‌کند.
متشکرم آقای جعفری، می‌تونیم با بقیه خبرها ادامه بدیم.
حتماً ادامه خبرها رو پی می‌گیریم. چند روز پس از آن که عربستان سعودی اعلام کرد عضویت در شورای امنیت سازمان ملل را نمیپذیرد، یکی دیگر از مقام‌های این کشور بار دیگر به شدت از عملکرد شورای امنیت انتقاد کرد. عبدالله المعلمی سفیر عربستان در سازمان ملل دیروز از عملکرد شورای امنیت در قبال بحران سوریه، مناقشه چند ده ساله اسرائیل و فلسطینیان و همچنین برگزاری کنفرانسی در مورد خاورمیانه عاری از سلاح هسته‌ای انتقاد کرد. بنابر گزارش‌ها کشیش آمریکایی که در حمایت از زندانیان مسیحی در ایران روز دوشنبه در برابر زندان اوین دست به اعتراض زده بود، آزاد شده است و به کشورش باز می‌گردد. این کشیش که ادی رومرو نام دارد روز سه‌شنبه در تماس با خانواده‌اش در کالیفرنیا گفته است هم‌اکنون در سفارت سوئیس در تهران است و شامگاه چهارشنبه ایران را به مقصد کشورش ترک خواهد کرد. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران میگوید بر اساس آزمایش‌های پزشکی که به دست آورده وضع جسمانی مهدی کروبی به شدت آسیب دیده است. در بیانیه‌ای که این سازمان مستقر در نیویورک دیروز منتشر کرد آمده است به دلیل نگهداری مهدی کروبی در محیطی به دور از آفتاب، میزان ویتامین دی بدن وی در سطح بسیار پایینی قرار دارد و ادامه این وضعیت میتواند خطراتی جدی را برای وی فراهم کند. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفته است شواهد خود را از طریق اطلاعات منتشر شده توسط نزدیکان آقای کروبی و همچنین نتیجه آزمایشگاه و تشخیص پزشکی او به دست آورده است. نشست گروه موسوم به دوستان سوریه دیروز در لندن و با حضور وزیران خارجه 11 کشور و همچنین رهبران اپوزیسیون سوریه برگزار شد. بنابر گزارش‌ها وزیران خارجه این 11 کشور ضمن ترغیب مخالفان به اتخاذ موضعی واحد از آنها خواستند در کنفرانس ژنو 2 شرکت کنند. خانم گرامی،
سپاسگزارم. همکارم حسن جعفری بود با مشروع خبرها و ما در اولین روز از آبان ماه با این خبرها و گزارش‌ها با شما خواهیم بود. یازده وزیر خارجه در مورد آینده سوریه مذاکره کردند. مخالفان بشار اما پیش شرط تعیین کردند. گفتگویی خواهیم داشت با ایلیا جزئی. آیا تحریم‌های نفتی علیه ایران لغو می‌شود؟ کارشناسان اقتصادی گمانه‌زنی می‌کنند. در صبحانه با خبر امروز روزنامه‌های تهران را هم ورق خواهیم زد. روزنامه‌ها امروز از حذف دولت و آوازخوانی زنان نوشتند. حبیب روشنزاده هم از خبرهای ورزشی خواهد گفت. با صبحانه با خبر همراه ما بمانید. که پیش از این در خبرها هم شنیدید، نشست موسوم به دوستان سوریه با حضور وزیران خارجه 11 کشور و رهبران مخالفان بشار اسد در شهر لندن برگزار شده. قرار ائتلاف ملی سوریه، گروه اصلی مخالف بشار اسد به رهبری احمد جربا که در نشست لندن هم شرکت داشته، در چند روز آینده تصمیم خودش رو در مورد حضور در کنفرانس صلح ژنو اعلام بکنه. همراه هستیم با ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه. صبحتون بخیر آقای جزایری.
صبح شما و همه شنوندگان بینندگان عزیز بخیر.
آقای جزایری، وزیران خارجه آمریکا و بریتانیا در سخنرانی که در نشست روز سه‌شنبه داشتن تاکید کردند که بشار اسد در دولت انتقالی آینده سوریه نقشی نخواهد داشت. جز این مورد چه موارد دیگری در این کنفرانس مطرح شده؟
بله، در کنفرانس دوستان سوریه وزرای امور خارجه آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ترکیه، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر و مصر و همچنین اردن حضور داشتند. در این نشست توافق کردند، اینطور که آقای ویلیام هیگ رئیس کنفرانس بعد از اون اعلام کرد، که بشار اسد هیچ نقشی نباید داشته باشه در دولت آینده سوریه و حتی در مرحله انتقالی، اینطور که آقای هیگ گفت. در بیانیه ای که نشست دوستان مردم سوریه تایید کرده اومده که اسد و همکاران نزدیکش که دستشان در به خون سوریه‌ها آغشته است هیچ نقشی در سوریه نخواهند داشت. همچنین تاکید شده اونهایی که مرتکب جنایت شدن طی دو سال نیمه گذشته که از بحران سوریه میگذره باید مجازات بشن. آقای هیگ همچنین گفته که در بیانیه تاکید شده که اگر اپوزیسیون معتدل سوریه در کنفرانس صلح شرکت نکنه هیچ راه حل سیاسی برای آینده سوریه نمیتونیم متصور باشیم و تاکید کرد که همچنان دوستان سوریه از اپوزیسیون معتدل و همچنین گروه‌های مسلحی که جزء اسلامگرایان تندرو نیستند حمایت خواهد کرد.
آقای جزایری، گفته شده که ائتلاف ملی اپوزیسیون سوریه برای حضور این ائتلاف در کنفرانس بین‌المللی صلح پیش شرط‌هایی رو تعیین کرده. آقای جربا چه مواردی رو مطرح کرده؟
آقای جربا در کنفرانس خبریش بیانیه ای یا سخنرانی خودش رو که در نشست دوستان سوریه خونده بود دوباره قرائت کرد. در این سخنرانی تاکید شده که اگر هدف از برگزاری کنفرانس صلح ژنو کنار رفتن بشار اسد از قدرت نباشه، ائتلاف در این کنفرانس شرکت نخواهد کرد، چرا که به گفته او هدف اصلی اعتراض‌ها در سوریه برکناری بشار اسد و سرنگونی حکومتش بوده و اگر ائتلاف بپذیره فشارهای کشورهای غربی و بعضی کشورهای عربی و حضور پیدا کنه بدون این پیش شرط در کنفرانس، جایگاه وجودی خودش رو از دست میده و از سوی مردم سوریه یا دست کم از سوی مردم معترض در سوریه به عنوان کشور، به عنوان یک گروه یا ائتلاف خائن شناخته میشه. آقای جربا گفت تا 10 روز آینده ائتلاف ملی اپوزیسیون سوریه طی نشستی که در استانبول ترکیه خواهد داشت تصمیم نهایی خودش رو درباره حضور در کنفرانس صلح سوریه اعلام خواهد کرد.
اما آقای جزیری، در داخل سوریه درگیری ها بر سر کنترل یک شهرک مسیحی نشین از روز گذشته آغاز شده. وضعیت این شهرک در حال حاضر چطور هست؟
این شهرک اسمش هست شهرک صدد، در میان دمشق پایتخت سوریه و شهر حمص قرار داره. این شهرک تاریخی هست، حتی اسمش هم در کتاب مقدس اومده. روز گذشته اسلامگرایان مرتبط با القاعده وارد این شهرک شدن، اون رو تصرف کردن. این شهرک جایگاه استراتژیک داره، میان چند روستای مخالف بشار اسد قرار داره و انبار مهمات نیروهای ارتش سوریه هم درش حضور داره. اینطور که بعضی از ساکنان محلی به خبرگزاری رویترز گفتن اسلامگرایان بعد از ورود اونهایی که در خیابان ها بودن رو کشتن. البته تعداد کشته شدگان 9 نفر برآورد شده که اکثر اونها از نیروهای پلیس بودن و با بلندگو از مردم خواستن که از خونه ها خارج نشن. ارتش دولتی سوریه الان داره سعی میکنه این شهرک رو پس بگیره، حتی بمباران کرده این شهرک رو تا اسلامگراها رو ازش خارج کنه. مردم میگن که ارتش سوریه در این شهرک حضور نداشته، اما فعالان میگن از این شهرک به سمت پایگاه های مخالفان موشک شلیک میشده، برای همین یکی از دلایل تصرف این شهرک رو این عنوان کردن.
آقای جزایری، از اینکه مهمان صبحانه با خبر امروز بودید سپاسگزارم.
روز خوبی داشته باشه شما و همه شنوندگان و بینندگان عزیز.
20420-733-595-555 و همینطور 207-926-011-57-30 اینها شماره های پیامک گیر رادیو فرداست. اما در ادامه با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش میکنیم.
ما ملامتگر عیب دگرانیم همه، در هم افتاده و از هم نگرانیم همه. ما ایرانی ها که دم از آزادی میزنیم و برخی از صفات و رفتارهای سیاستمداران را از جمله دروغگویی، کنکاش و جستجو در حریم خصوصی دیگران، محدود کردن آزادی را به شدت محکوم میکنیم و مورد سرزنش قرار میدهیم. این در حالی است که همواره چنین رفتارهایی از خود ما به کرات سر می‌زند. ما زمانی که منافع شخصی خود در معرض خطر قرار گیرد برای نجات آن دست به هر کاری می‌زنیم، اما انتظار داریم مسئولان عاری از این صفات و رفتارها باشند. خود هیچ قدمی در راستای اصلاح رفتارهای غلط خود بر نمی‌داریم. آیا مسئولان و مدیران از آسمان آمدند؟ آنها نیز بر آمده از همین بسترند.
این آقای روحانی رو بگید نندازیم به اسم دوره قبلی. 33 سال یک مملکت رو دریاشو خوش کردین، سرزمینشو غارت کردین، مردمشو کشتین.
جناب آقای روحانی، این لباس شخصی ها که در مدت 8 سال دولت سابق این همه فجایع و ضرب و شتم و قتل دانشجویان و مردم در تظاهرات آرام و قانونی خود بودند، چه کسانی بودند و عضو چه ارگانی از دولت؟ آیا در حال حاضر هم عضو همان ارگان ها هستند؟
این که آقای خامنه ای میگه به نظر ما بعضی کارهای دولت در امریکا درست نبوده، یعنی منظورش خودشه و خدا و امام زمان میگه به نظر ما درست نبوده؟
سلام، دلم میخواست اسم این رادیوتون رو بذارین رادیو تنهاها، همدم آدم های تنها، همدم بی کسان و مخصوصا این برنامه صبحانه تون. انشاءالله همیشه سالم باشین، خوش باشین و یار بی کسان باشین. خدا نگهدار همه شما ها که شب تا صبح بیدارین.
بالا گرفتن یمن زنی ها بر سر لغو احتمالی تحریم علیه صادرات نفتی ایران و پیامدهای اون موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست، همراه با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در فرانسه. صبحتون بخیر آقای خاوند.
صبح بخیر خانم کریمی، سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، در چند روز گذشته بحث درباره بازگشت احتمالی تولید و صادرات نفت ایران به سطح پیش از تحریم بالا گرفته و رسانه‌های مهم اقتصادی از جمله تایمز مالی هم مطالبی رو در همین زمینه منتشر کردن. اگر این احتمال به واقعیت بدل بشه، چه تحولاتی ممکنه در بازار جهانی نفت رخ بده؟
بازگشت تولید و صادرات نفتی ایران به وضعیت عادی طبعاً در گروه پیشرفت در گفتگوهای ایران با گروه 5 به علاوه 1 بر سر پرونده هسته‌ای هست و اون چیزی که در این مورد گفته میشه طبعاً از سطح گمانه‌زنی فراتر نمیره، ولی فعل و انفعالاتی که بر بازار جهانی نفت تأثیر میگذارند چنان ابعادی دارند که هر احتمال و هر سناریویی زیر ذره بین قرار میگیره. در حال حاضر تولید نفت ایران حدود 2,600,000 بشکه در روز، صادراتش حدود 1,000,000 بشکه در روز ارزیابی میشه. اگر تحریم ها برداشته بشه، بر حسب پیش بینی های مختلف، تولید و صادرات نفت ایران میتونه طی مدتی حدود 3 ماه بین 800,000 تا 1,300,000 بشکه در روز افزایش پیدا بکنه، البته به شرط اینکه بازارهای از دست رفته ایران دوباره به دست بیاد. این رویداد دست کم 2 پرسش اساسی رو مطرح میکنه: بازگشت پرقدرت ایران چه تأثیری خواهد داشت بر عرضه و تقاضا در زمین در بازار جهانی نفت و در نتیجه بر بهای نفت، و پرسش دوم اینکه قدرت گرفتن دوباره صنعت نفت ایران چه پیامدی خواهد داشت بر روابط درونی سازمان اوپک.
اگر موافق باشید به پرسش اولی که خودتون مطرح کردین پاسخ بدیم: افزایش توان تولیدی و صادراتی ایران چه تأثیری بر قیمت بازار جهانی نفت خواهد داشت؟
این یکی از سناریوهایی است که توجه محافل بین‌المللی رو به خودش جلب کرده. در واقع طی 2 سال گذشته همزمان با سقوط تولید و صادرات نفتی ایران، عراق و عربستان با استفاده از فرصت تولیدشون رو بالا بردن. همینطور تولید نفت و گاز شیست در آمریکا بالا رفته و اقتصاد جهانی هم فعلا در موقعیتی نیست که به نفت بیشتر نیاز داشته باشه. در این شرایط پرسش این هست که آیا بازگشت پرقدرت ایران به بازار جهانی نفت قیمت این کالا رو پایین نخواهد آورد؟ به نظر میرسه که در حال حاضر حتی کشورهای غربی نفعی در پایین آمدن قیمت نفت ندارند، چون که در این صورت خیلی از سرمایه‌گذاری‌ها از لحاظ اقتصادی قابل توجیه نخواهد بود.
آقای خاوند، در اوپک چه تغییراتی اتفاق خواهد افتاد اگر احتمالاً ایران برگرده؟
دو کشوری که بیش از همه از تحریم نفتی ایران استفاده کردند عراق هست و عربستان سعودی. عراقی ها میگن که چون سالهای سال زیر تحریم بودند، دیگه حاضر نیستند در زمینه تولید و صادرات نفت کوتاه بیان. توپ در زمین سعودی هاست که برای پر کردن جای ایران و تولید و صادراتشون رو بالا بردند. تصادفی نیست که عربستان از بهبود روابط بین تهران و واشنگتن این همه نگران هست، چون که میترسه در خیلی از زمینه ها موازش رو از دست بده، از جمله در عرصه نفت.
آقای خاوند، از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم.
منم از شما تشکر میکنم خانم کریمی.
امروز چهارشنبه اول آبان ماهه و ما یک بار دیگه همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده در بررسی روزنامه‌های صبح امروز تهران. صبحتون بخیر آقای رفیع‌زاده.
صبح بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، اگر موافق باشید با روزنامه جهان صنعت آغاز بکنیم که با تیتر درشت دولت حذف شد امروز بر روی دکه‌های مطبوعاتی قرار گرفته.
بله، روزنامه جهان صنعت در تیتر یک از تصویب کلیات افزایش اختیارات رئیس قوه قضاییه در مجلس شورای اسلامی خبر داده و همین تیتر، یعنی دولت حذف شد رو انتخاب کرده، چرا که از این پس رئیس قوه قضاییه بدون نیاز به دولت در صورت تصویب نهایی این قانون میتونه لوایح قضایی رو به مجلس ارائه بده. یک گزارش هم روزنامه جهان صنعت داره درباره دستمزد سال 93 و نوشته که بر اساس تورم 40% باید حداقل دستمزد کارگران در سال آینده دست کم 300 هزار تومان افزایش پیدا بکنه.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه اعتماد بخشی از سخنان آقای جنتی وزیر ارشاد رو برای تیتر صفحه اولش انتخاب کرده با این عنوان که تکخانی زنان فساد انگیز نباشد ایراد ندارد.
آقای علی جنتی به نوشته روزنامه اعتماد گفته که برخی از مراجع تقلید هم همین نظر رو دارن درباره خواندن زنان و مشکل شرعی نداره تکخانی زنان اگر فساد ایجاد نکنه. تیتر یک روزنامه اعتماد اظهارات وزیر پیشنهادی علوم آقای رضا فرجی داناست که گفته من هم مثل آقای توفیقی اعتراض دانشجویان ستاره دار رو دنبال خواهم کرد. عکسی که این روزنامه هم طرحیست درباره سانسور کتاب در ایران و میزگردی با حضور محمد حسین شهسواری، حسین سناپور و فرید مرادی.
و اما روزنامه بهار برای عکس صفحه اول خودش عنوان هشدار رو انتخاب کرده.
روزنامه بهار گزارش داده که هوای تهران در شرایط هشدار قرار گرفته و قرار است طرح آلودگی هوای تهران هم در مجلس شورای اسلامی بررسی بشه. تیتری که این روزنامه اظهارات مرزی افخم هست، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی که گفته مذاکرات هسته‌ای با هماهنگی رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای انجام میشه.
اما آقای رفیع‌زاده، برای ما بگید که روزنامه رسالت امروز تیتر اول خودش رو به چی اختصاص داده؟
روزنامه رسالت اظهارات صادق خرازی رو که از دیپلمات‌های سابق جمهوری اسلامی هست در تیتر یک منتشر کرده که ایشون به رغم اینکه پیشتر در شمار دیپلمات‌های نزدیک به اصلاح طلبان به شمار می‌اومد، حالا تأکید کرده که ذوق زدگان رابطه با آمریکا شرمنده تاریخ نشوند. حمله ضمنی هم داشته به اطرافیان آقای حسن روحانی و گفته که برخی مسیر انحرافی رو به آقای روحانی نشون میدن. عکسیه که روزنامه رسالت هم محمود بهمنی هست، رئیس سابق بانک مرکزی، که گفته ما دولت رو با 100 میلیارد دلار ذخیره ارزی به آقای روحانی تحویل دادیم.
و عکسی متفاوت از علی مطهری رو امروز مسئولان روزنامه آرمان برای صفحه اول خودشون انتخاب کردن.
بله، این عکس در صفحه یک روزنامه آرمان به مناسبت سخنان تازه آقای علی مطهری نماینده تهران منتشر شده که گفته اگر اصلاح طلبان در انتخابات مجلس آینده رد صلاحیت نشن پیروز انتخابات خواهند بود. آقای محمد علی سپانلو درباره شعر یک گفتگو داره امروز با روزنامه آرمان و روزنامه آرمان خبر داده که صدای پای بنزین سنرخی هم در جایگاه‌ها شنیده میشه به دلیل بحرانی که دولت برای تامین بنزین داره.
و روزنامه شرق هم تصویری از آقایان احمدی نژاد و خاتمی رو شانه به شانه هم در صفحه اول خودش منتشر کرده.
این روزنامه خبر داده که آقای محمود احمدی نژاد گفته که ممنوع الخروجی محمد خاتمی ربطی به من نداره و من ایشون رو ممنوع الخروج نکرده بودم. آقای خاتمی هم گفته که این موضوع خیلی اهمیتی ندارد و روزنامه شرق در این حال از قول وزیر دادگستری نوشته که من تلاش میکنم اعدامی که زنده شده بود دوباره اعدام نشه. خبر 15 قتل 15 کودک در آبادان هم که روز گذشته روزنامه جوان منتشر کرده بود، روزنامه شرق امروز از قول پلیس آگاهی این خبر رو تکذیب کرده و گفته این شخص تعادل روانی نداره.
آقای رفیع‌زاده سپاسگزارم که تا به اینجا همراه ما بودید و همچنان با ما باشید برای بخش دوم صبحانه با خبر.
متشکرم.
شنونده‌ای که خودش رو معرفی نکرده برای ما نوشته: سازمان حقوق بشر، شما که انتقاد می‌کنید از پهپادهای آمریکا، چرا از جنایت‌ها در عراق و در زندان‌های ایران و در سوریه انتقاد نمی‌کنید و هشدار نمی‌دهید؟ شنونده دیگری هم نوشته: با گزارشی که رادیو فردا از دولت عربستان منتشر نمود، معلوم می‌شود بزرگترین دشمن ما ایرانیان چه دولتی است. در پایان بخش اول صبحانه با خبر با همکارم فریبرز غریب دنیای ورزش امروز رو مرور میکنیم. حبیب روشنزاده، من اشتباه کردم، ببخشید.
تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران در جام جهانی نوجوانان در امارات متحده عربی در دومین مسابقه خود نیز به نتیجه مساوی رسید، این بار مقابل کانادا با نتیجه 1-1. ایران که در نیمه اول با گل امیرحسین کریمی پیش افتاده بود، در نیمه دوم یک گل از کانادا دریافت کرد و نتیجه 1-1 مساوی شد، در حالی که ایران شایسته پیروزی بود. ایران در مقابل آرژانتین هم همین نتیجه را گرفته بود و اینک باید به مساف اتریش برود تا تکلیف دو تیمی که از گروه 5 به مرحله حذفی مسابقات خواهند رسید معلوم شود. اتریش دیشب 2-3 از آرژانتین شکست خورد. تیم ملی فوتبال نوجوانان آرژانتین با 4 امتیاز صدر جدول است. کانادا و ایران 2 امتیازی و دوم و سوم و اتریش با 1 امتیاز 4. در مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان در لهستان شب گذشته، نخستین وزنه‌بردار ایران مجید عسکری در وزن 62 کیلوگرم روی تخته رفت و هفتم شد. مجید عسکری در مجموع دو حرکت 288 کیلوگرم وزنه را بالای سر برد. وزنه‌بردار چین با مجموع 325 کیلوگرم به مقام قهرمانی جهان رسید. کره شمالی و کولومبیا دوم و سوم. امشب در دوباره مسابقات سجاد بهروزی و جابر بهروزی در وزن 69 کیلوگرم نمایندگان ایران خواهند بود. مرحله 1/16 نهایی مسابقات فوتبال جام آسیا باشگاه‌های ایران امروز با 6 مسابقه دنبال می‌شود. از جمله این دیدارها رقابت پرسپولیس خواهد بود با تیم پدیده مشهد. اکبر میساقیان سرمربی تیم دسته یکمی پدیده مشهد درباره بازی امروز تیمش مقابل پرسپولیس به خبرنگار شبکه خبر اظهار داشت:
علاقه‌مندم اینه که یه بازی خیلی خوبی بکنیم با پرسپولیس و پیش باخته نیستیم.
حرف‌های علی دایی سرمربی پرسپولیس هم از همین دست بود:
ما همسایمون اینه که انشالله این بازی رو ببریم و بتونیم به دور بعد صعود بکنیم.
این مسابقه ساعت 16:45 دقیقه در ورزشگاه آزادی آغاز می شود، ولی علی دایی طبق حکم کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال نمی تواند روی نیمکت پرسپولیس بنشیند. و شب گذشته دور سوم لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه های اروپا در مرحله گروهی با 8 مسابقه دنبال شد که طی آن استووای بخارست و بازل سوئیس 1-1 مساوی کردند و چلسی در آلمان شالکه را با 3 گل شکست داد. اما تیم دیگر آلمانی دورتموند در لندن آرسنال را 2-1 برد و ناپل ایتالیا هم در مارسی فرانسه با همین نتیجه پیروز شد. دیشب 2 میزبان دیگر هم شکست خوردند. در اتریش تیم آستریای وین با 3 گل مقابل اتلتیکو مادرید بازنده شد و پورتوی پرتغال با 1 گل در برابر سن پترزبورگ روسیه. به گزارش بخش اسپانیایی زبان شبکه فاکس، آس میلان هم در خانه زورش به بارسلون نرسید و بارسا بازی را در میلان با گل لیونل مسی 1-1 مساوی کرد.
زاپاتا دی بارسلون امپاتا 1-1 پر ال جنیو لیونل مسی.
و هشتمین بازی در گلاسکو واقع در اسکاتلند 2-1 به سود سلتیک بود که آیاکس آمستردام را